آشنا صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 21 ماهی جنوری با شما هستم. ترکیه میگه که به زودی عملیات زمینی را در منطقه افرین در سوریه آغاز میکند تا با آنچه تهدیدات علیه ترکیه از این منطقه محسوب میشه برخورد کنه. در رابطه گزارش داریم که در لابلای برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا میشنویم. و اما قبل از بخشی برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که محمد احمدی به توجه میرسانه.
سلام شنونده های گرامی. مقام های افغان می گویند که در حمله مهاجمان مسلح بر هتل اینترکانتیننتال کابل 18 نفر کشته شدند که در میان آنها 14 تن شهروندان خارجی هستند. فرید پیکار معاون شرکت هوایی کام ایر به صدای آمریکا گفت که بر بنیاد معلومات آنان 10 تا 11 تن از کارمندان آنان که خارجیان هستند در این رویداد کشته شدند. آقای پیکار افزود که 2 شهروند ونزوئلایی و تعدادی از شهروندان اوکراین شامل کشته شدگانند. او گفت که اکثریت کشته شدگان انجینران و پیلوت های هوایی است. به گفته آقای پیکار پروازهای این شرکت به بامیان، کندهار، بدخشان و فراه لغو شده است و احتمال دارد که به روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز تعدادی از پروازهای این شرکت صورت نگیرد. اما نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان کشته شدن کارمندان شرکت هوایی کام ایر را تا حال تایید و رد نکرده است. احمد فرزان سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این رویداد کشته شده است. عبدالله وحید پویان جنرال کنسول افغانستان در شهر کراچی پاکستان نیز در این رویداد کشته شد. بر بنیاد معلومات وزارت امور داخلی افغانستان 160 تن شامل 41 شهروند خارجی نیز نجات داده شده اند. زبیالله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته است که 5 عضو این گروه بر هتل اینترکانتیننتال حمله کردند و پس از 14 ساعت حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز درگیری پایان یافت. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله بر هتل اینترکانتیننتال کابل خوانده است که 6 مهاجم انتحاری در آن نقش داشت. این حمله درست پس از آن صورت گرفت که سفارت ایالات متحده در کابل با نشر یک اعلامیه به اتباع آمریکایی در کابل و کارمندان آن سفارت از پلان یک حمله احتمالی بر هتل‌ها در شهر کابل به ویژه هتل بارون در نزدیکی میدان هوایی کابل هشدار داد. در ماه‌های اخیر گروه طالبان، گروه دولت اسلامی یا داعش، مسئولیت حملات مرگبار بر غیر نظامیان را در ولایت مختلف افغانستان بر عهده گرفته است. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که در ولایت قندوز یک گروه 5 نفره طالبان را دستگیر کرده است که مواد انفجاری را بر بدن یک طفل 4 ماهه تعبیه کرده بودند و نیز قصد داشتند که با استفاده از ماین چسبکی بر واسطه نظامی نیروهای امنیتی در داخل شهر قندوز حمله کنند. پلیس در پاکستان میگوید که مردان مسلح بر یک افسر سابق پلیس گلوله‌باری کردند و او را کشتند. این منصوب پلیس به خاطر کشتار 5 زن چچنایی در سال 2011 در شهر جنوب غربی کویته از وظیفه‌اش اخراج شده بود. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله امروز را بر عهده گرفته، گفت که آن حمله به خاطر کشتار آن زنان بود. مقام ها میگویند که سربازان عملیات نظامی را در جنوب شرق ترکیه آغاز کردند که از اثر برفکوج آسیب دیده است. کم از کم 5 سرباز و 12 تن دیگر زخمی شدند. مقام ها گفتند که سربازان مشغول اجرای عملیات نظامی بر ضد گروه شورشی کرد حزب کارگران کردستان یا PKK می باشند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به کردها در ترکیه هشدار داد که در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه علیه یک منطقه تحت اداره کردها در سوریه به جاده ها بیرون نشوند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
اردوغان امروز گفت که کسانی که به تقاضاهای حزب کارگران کردستان و شرکت در اعتراضات توجه کنند بهای گزافه خواهند پرداخت. اردوغان گفت که این کار مبارزه ملی است و ما هر کسی را که مخالف مبارزه ملی من باشد نابود میکنیم. رئیس جمهور ترکیه گفت که منطقه افرین ساحه عمدتاً عرب نشین است و اینکه ترکیه مصمم است آنجا را به مالکان درست آن برگرداند.
مقامات در بنگلادش میگویند که برنامه‌های برگشت دادن صدها هزار پناهجوی روهینگیایی به میانمار هنوز نهایی نشده است. مسئولان عودت دادن این پناهجویان این نکته را پس از آن ابراز داشتند که میانمار گفت مشغول آمادگی‌های نهایی برای برگشت پناهجویان است. طبق گزارش رسانه‌های دولتی میانمار، نخستین گروه پناهجویان روهینگیایی سر از روز سه‌شنبه به 2 مرکز پذیرش مواصلت خواهند کرد و این روند تا 2 سال آینده ادامه پیدا می‌کند. اما در رابطه به عملی شدن این پلان هم پناهجویان و روهینگیایی و هم ملل متحد شک و تردید دارند. ملل متحد و شرکای آن تقریباً 3 بیلیون دلار کمک به یمن را تقاضا کردند. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در آن کشور با شورشیان متحد ایران به نام حوثی‌ها در جنگ است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
جیمی مک‌گولدریک، اما هنگ‌کننده کمک‌های بشری ملل متحد در یمن، امروز به خبرنگاران در صنعا گفت این بزرگترین تقاضای کمک است که تا حال برای یمن انجام شده است و هدف آن صرف نجات زندگی چندین میلیون نفر است. سال گذشته کشورهای اعانه دهنده 70% تقاضای مبلغ 2.34 میلیارد دلاری را تأمین کردند. از سال 2015 بدین سو جنگ در یمن باعث کشته شدن حدود 10,000 نفر شده است و چندین میلیون تن دیگر را در سرحد گرسنگی کشانیده است.
رهبر یک گروه معروف هنری دختران کره شمالی امروز یک شنبه از مرز بین دو کوریا که تحت تدابیر شدید نظامی می باشد عبور کرد تا در کره جنوبی آمادگی ها برای میزبانی گروه هنریش را ارزیابی کند. حضور آنان در این بازی ها نماینگر فصل تازه‌ای در رابطه دو کوریا می باشد و ادارات حکومت فدرال ایالات متحده برای دومین روز به دلیل تصویب نشدن بودجه قسمان تعطیل می باشند. قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه که در تعطیلی قسمی حکومت فدرال یکدیگر را مقصر می خوانند، روز نخست این تعطیل را با پیشرفت اندکی در توافق روی یک لایحه مصارف به پایان رسانیدند. تأخیر در تصویب بودجه حکومت فدرال در ارتباط به تعدیل قانون مهاجرت است که هر دو حزب روی آن اختلافات عمیقی دارند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گزارش های افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. بال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های امنیتی افغان میگن که حمله مسلحانه به هتل انترکانتیننتال در شهر کابل بیش از 12 ساعت دوام پیدا کرد و در نهایت با کشته شدن مهاجمان پایان یافت. قماندان گارنیزیون کابل گفته که مسئولیت امنیت ساحه در یواخر بدون آگاهی اونا به یک شرکت خصوصی سپرده شده بود. در مورد شمار تلفات حمله امروز، حمله که شام روز شنبه آغاز و صبح روز یک شنبه با پایان رسید، گزارش های زد و نقیز داده شده. مقام های افغان میگن که در حمله مهاجمان مسلح به هتل انترکانتیننتال کابل 18 نفر کشته شدند که در میان اونا 14 شهروند خارجی شامل است. اما نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، کشته شدن کارمندان شرکت هوایی کامی را تا حال تایید و یا رد نکرده. بر بنیاد معلومات وزارت امور داخلی افغانستان، 160 تن شامل 41 شهروند خارجی هم نجات داده شدند. سخنگوی گروه طالبان با نشر خبرنامه ای گفته است که 5 عضو این گروه بر هتل انترکانتیننتال حمله کردند. در این رابطه گزارش داریم که خبرنگار ما جلال میرزاد از کابل فرستاده.
حمله گروهی مهاجمان بر این هتل. حوالی ساعت 9 شب گذشته، گروهی از مهاجمان مجهز با جنگ‌افزارها و واسکت‌های انتحاری وارد هتل کانتیننتال کابل شدند. به گفته شاهدان رویداد، 3 مهاجم در نخست وارد ساختمان شدند و در دهلیز هتل غیر نظامیان را به گلوله بستند.
قسمت چک پوینت از زیر میلای آین تیر شدن، به جای از اینکه چک کنن ماشیندارا را کشیدن و درست در شروع لابی فایر کردن.
وزارت داخله افغانستان پس از ختم رویداد میگوید که 160 تن از محل رویداد از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شدند که در میان آنان بیش از 40 تنشان خارجی بودند.
اما هنوز هم ما تعدادی از اتاقا مانده که اینا را یک به یک باید بپالیم و اگر افرادی گیر مانده باشند و یا یک افرادی در اوجه مجروح شده باشه، عروس ما در منزل 6 تیم تحقیقات، تیم بررسی و سایر همکارای ما از بخشای صحی اونا با هم کار میکنیم تا اینکه به صورت مکمل این هتل پاک شوه، تصفیه شوه.
بسیاری از خانواده ها که نزدیکانشان در محل رویداد گیر ماندند بی صبرانه انتظار میکشند. این اولین دروازه ورودی کانتیننتال است. ما هنگامی که در برنامه ها اینجا می آمدیم با تلاشی جدی روبرو می شدیم، اما داخل شدن 5 مهاجم با سلاح و تجهیزات در اینجا پرسش برانگیز است. این جوان خود را از طبقه دوم هتل پایین انداخته و اکنون از گلوله مهاجمان نجات یافته است.
طالبان پیش نبود، ما مواصره در جنگ بردم، ما فقط در چشم خودش می زدیم پس دوار خوردم. اینال سعی کن از پاگل تینیم مالی
نزدیک به 15 ساعت مهاجمان با نیروهای امنیتی افغانستان در داخل کانتیننتال به درگیری پرداختند. این دومین بار است که کانتیننتال مورد حمله قرار میگیرد. طالبان مسئولیت این رویداد را هم بر عهده گرفتند.
این حمله درست پس از این صورت گرفت که سفارت ایالات متحده در کابل با نشر یک اعلامیه به اتباع امریکایی در کابل و کارمندان او سفارت از پلان یک حمله احتمالی بر هتل ها در شهر کابل به ویژه هتل باران در نزدیکی میدان هوایی کابل هشدار داد. این در حالی است که وزارت داخلی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله بر هتل انترکانتیننتال کابل خوانده که 6 مهاجم انتحاری در او نقش داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، شدت جنگ در ولایت فرها صدا خانواده فراهی را به مهاجرت به ولایت‌های همجوار مجبور کرده. بیجا شدگان میگن که هر روز چندین سرباز امنیتی افغان در این ولایت کشته میشن و چندین پسته امنیتی در شهر و ولسوالی‌های فرها به دست طالبان سقوط میکنه. شماره از دکانداران فراه نیز در اعتراض به افزایش ناامنی ها دکانهای خود در بازارهای شهر فراه بسته و با راه اندازی همایش اعتراضی خواهان برکناری مقامهای محلی و امنیتی ای ولایت شدند. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی تقدیم میکنم.
شهروندان فراه از ترس سقوط این ولایت غربی به دست طالبان و جان باختن در جنگ ها پا به فرار گذاشتند. روزانه ده ها خانواده فراهی به ولایت های همجوار این ولایت خصوصا هرات می کوچند و تمام داراییشان را در مناطق جنگی بین قوای افغان و گروه طالبان رها می کنند. این بیجا شدگان داخلی می گویند طالبان شهر فراه و شاهراهای منتهی به این ولایت را محاصره کردند.
جنگا جریان داره، خیلی همین تلفا شهید و چپی و مایوب و بخب بازار کسی ماده نمتنه.
طالبا در را استاد بسیار جا تلاشی می نم، بسیار جا جنگا یا نمزغارم این بالا کرده، سرک فراه بسیار خراب شده.
خیر محمد نورزی معاون شورای ولایتی فراه نیز با انتقاد شدید از مقام‌های مرکزی در کابل می‌گوید اگر به زودی به وضعیت امنیتی این ولایت توجه نشود احتمال سقوط فراه به دست طالبان وجود دارد. در مقایسه با 34 ولایت کشور وضعیت امنیتی فراه خیلی خراب است و حکومت مرکزی تا هنوز در این زمینه هیچ تصمیمی نگرفته است و خواهش ما این است که حکومت مرکزی به وضعیت امنیتی فراه توجه جدی کند.
حکومت توجهی که
دادالله قانه دیگر نماینده مردم فراه در شورای ولایتی، والی و رئیس امنیت ملی این ولایت را به حمایت از هراس افکنان متهم می کند. آقای قانه می گوید روز یک شنبه ده ها باشنده فراه با بستن بازارهای این شهر و راه اندازی تظاهرات خواهان برکناری مقامهای محلی و امنیتی این ولایت شدند.
مقام ولایت با تفاهم رئیس امنیت و کماندان امنیت ریاست گمرک و مخالفین اینا اجازه دادن که اینجا گمرک یا پاتک باز کنند که امروز اقوائد زیاد شده، مخالفین ولایت همجوار و فراس را زیمه شدند و بدبختانه شهر ما در افتانه ایس خود است. پیش هم دو پوستر است خود دادن، یکی داخل شهر که متاسفانه عامل امنیت ما همراه 5 نفر به شهادت میرسه و 8 نفر از نیروهای امنیتی ما تافیلا نادرک هستند. مردم یا دکانهای خود رو بسته کردن، به خیابان آمدن، از حکومت میخواهیم که به فراس توجه کنند.
اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه با رد اتهامات اعضای شورای ولایتی میگوید با رسیدن نیروهای تازه نفس به این ولایت به زودی عملیات پاکسازی آغاز خواهد شد. آقای مهری همچنان میگوید طالبان ولایت های غزنی، بادغیس، غور و هلمند با آمدن به فراه و کمک طالبان محلی این ولایت در تلاش ایجاد منبع درآمد برای خودشان هستند.
همکاری اداره محلی با طالبان کاملا قطع میکنم. سفری هم که والی صاحب کابل داشت خواستار تشکیلات برای نیروهای امنیتی شد، چون این تشکیلات که فعلا ما داریم کفایت نمیکنه که بتوانیم صحیح و وسیع ولایت فرار تحت پوشش قرار بدیم، چون طالبان میخوان که یک زمینی ایده برای خود مساعد بسازن که ولایت ناهم باشه و یک منبع عایداتی خوب در بخش مالی اینا میشن.
اما فعالان مدنی ولایت فراه شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه را به حمایت از هراس‌افکنان و بروز ناامنی‌ها در این ولایت متهم می‌کنند. قدرت الله فاروقی یکی از فعالان مدنی فراه میگوید
ایران نمیخواهد بند بخش‌آباد ساخته شود و همیشه زی دخل قضایای و ایران است که سلاح و تجهیزات و سلاح دوربینشا میده.
پیش از این محمد یونس رسولی معاون والی فراه نیز به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود که طالبان با کمک شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه ایران و پاکستان مناطق مختلف این ولایت را محاصره کرده و در جنگ با قوای افغان هستند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دوستان عزیز، نشرات زنده رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شب تا ساعت 10 شب روی امواج 108.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات در ریو پشتو را روی امی امواج میشنوین و نشرات زنده رادیو آشنا صدای آمریکا دوباره از ساعت 5 تا 7 صبح دوباره روی امی نشرات پیشکش میشن. اونم توجه کنین و ادامه گزارش ها. هیئت اداری ولسی جرگه همکاری استخباراتی آمریکا و پاکستان در مبارزه جاری با تروریسم مهم خوانده، میگه که اگر این همکاری از بین بره عواقب ناگوار در پی خود داشت. عرفان الله عرفان منشی دومی جرگه روز یک شنبه گفت که لازم است تا پاکستان مسئولیت خود در امر مبارزه با تروریسم ادا کنه و همکاری استخباراتی خود هم آغاز کنه. اظهارات در حال مطرح میشه که وزارت دفاع پاکستان در اواخر گفته که در حال حاضر هیچ همکاری استخباراتی میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در امر مبارزه با تروریسم وجود نداره. در رابطه با گزارش گوش میدیم که نصرت پارسا تقدیم میکنه.
هیئت اداری ولسی جرگه میگوید مبارزه با تروریسم کار یک کشور نیست و ضرور است تا تمام کشورهای منطقه به خصوص پاکستان در این بخش مسئولیت خود را ادا کنند. عرفان الله عرفان منشی دوم این جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت همکاری های استخباراتی آمریکا و پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم ضروری و مهم است. اگر در بخش مبارزه با تروریسم همکاری های استخباراتی پاکستان با آمریکا و افغانستان موجود نباشد، بدون شک پناهگاه های تروریستان که در پاکستانند از بین بردن آن مشکل خواهند بود. این عواقب ناگوار خواهد داشت. پاکستان باید در این بخش مسئولیت خود را ادا کند و معلومات استخباراتی را شریک کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که خرم دستگیر وزیر دفاع پاکستان در صحبت تازه‌اش با بخش اردوی رادیو صدای آمریکا گفته است در حال حاضر میان آمریکا و پاکستان هیچ گونه همکاری عملی امنیتی و استخباراتی موجود نیست. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه می گوید پس از فشارهای آمریکا بر پاکستان این کشور همکاری های استخباراتی اش با آمریکا را به حالت تعلیق درآورده است. این در حالی است که آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد روز شنبه در نشست فوق‌العاده شورای امنیت این سازمان که درباره افغانستان برگزار شده بود گفت مبارزه در برابر تروریسم در منطقه تنها مسئولیت افغانستان نیست. وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان در بخش مبارزه با تروریسم مسئولیت خود را ادا کرده و در این بخش با تعهدات خود عمل کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت برای پاکستان لازم است تا در بخش مبارزه با تروریسم با جامعه جهانی به خصوص آمریکا معلومات استخباراتی خود را شریک کند.
پاکستان باید در مقابل با تروریست ها و دهشتگرا آنچنان که شوراها و محلاتشان در آن طرف خط فرضی دیورند هستند رسالت خود در برابر دنیا اجرا بکنه، چیزی که دنیا اکنون در منطقه خاطر به وجود آوردن از او به خاطر تامین از او کوشش میکنند.
برخی کارشناسان نظامی به این باورند که لانه‌های تروریسم در پاکستان بوده و به استخبارات آن کشور مشخصند. کابل خان تدبیر یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت اگر پاکستان به گونه صادقانه درباره لانه‌های تروریستان معلومات استخباراتی را شریک کند، بدون شک در امر مبارزه با تروریسم تاثیرات زیاد خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، برنامه های گفت شنود رادیو آشنا صدای امریکا در طول هفته همه شب با ساعت 8:30 با وقت افغانستان تا ساعت 9 روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه که با موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، ویژه برنامه زنان و موضوعات صحی اختصاص یافته. از شنبه تا یک شنبه روز جمعه در طول هفته از ساعت 8:30 تا 9 شب. حالا هم توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ترکیه میگه که به زودی عملیات زمینی را در منطقه افرین در سوریه آغاز میکنه تا با آنچه تهدیدات علیه ترکیه از این منطقه محسوب میشه برخورد کنه. این نظریات از جانب صدراعظم ترکیه در حال اعلام شد که تانک های اردوی ترکیه در نزدیکی این منطقه جا به جا شده. از جانب دیگر گروه های محلی کرد که در مبارزه علیه داعش متحدین ایالات متحده امریکا محسوب میشن گفتند که جامعه جهانی باید مانع عملیات نظامی ترکیه در مناطق اونا شوند. شرح بیشتری خبر از لینا روزمی میشنویم.
تانک‌های اردوی ترکیه امروز یکشنبه در نزدیک سرحد ترکیه و سوریه و شلیک بر منطقه افرین در شمال سوریه آغاز کردند که این تهاجم بخشی از مأموریت ترکیه در منطقه کردنشین سوری به شمار می‌رود. این عملیات که به نام شاخه زیتون نامیده شده است در حال اتفاق می‌افتد که رهبران ترکیه تهدیدات جدی را کرده بودند. صدراعظم ترکیه بر روز شنبه اعلام کرد که نیروهای زمینی ترکی داخل این منطقه خواهند شد.
فعالیت‌های زمینی ادامه دارد و فردا با در نظر داشت انکشافات، نیروهای زمینی فعالیت‌های لازم را انجام خواهند داد. به اضافه اردوی ترکیه، برخی شاملین در اردوی آزاد سوریه نیست در این عملیات شرکت دارد.
منطقه افرین توسط ملیشه‌های کرد سوری که به نام گروه‌های حفاظت مردمی نامیده شده‌اند کنترل می‌شود و این ملیشه‌ها از جانب ترکیه با منزله شورشیان کرد در جنوب شرق محسوب می‌گردند، ولی آنان حامی نیروهای دموکراتیک سوری که متحد عمده ایالات متحده علیه داعش در سوریه است محسوب می‌شوند. رسانه‌های حکومتی اعلام کردند که نیروهای سوری به حمایت ترکیه به این منطقه داخل شدند، ولی جزئیات بیشتر را ارائه نکردند. طبق نظریات صدراعظم ترکیه، هدف ترکیه ایجاد یک منطقه با وسعت 30 کیلومتر در شمال سوریه و ولایت افرین طی این عملیات ذکر شده است که به نام ساحه امن نامیده شد. از جانب دیگر اردوی ترکیه تایید می کند که عملیات زمینی را به زودی در منطقه آغاز می کند، ولی کردهای این ولایت واکنش متفاوتی را به تصمیم حضور زمینی ترکیه در منطقه خود دارند.
تمام قدرت‌های بزرگ، به خصوص کشورهای جهان و ملل متحد، به مردم کرد به خاطر مبارزه‌ای که کردها علیه داعش کردند قرض دارند. آنها باید قرض خود را با آوردن فشار بر ترکیه و یا مسوده‌ای در ملل متحد بپردازند. من می‌خواهم این حملات متوقف شود.
این تحولات در حال رونما می‌گردد که وزارت خارجه ایالات متحده از آنقره خواسته بود تا مبارزه خود را متمرکز بر پیکارجویان گروه تروریستی داعش نماید و از اقدام نظامی علیه کردها در ولایت افرین خودداری کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، حالا توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری که با پخش گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میره و شما پس از ساعت 10 شب بازپخش این نشرات در روی همی امواج میتونین دنبال کنین. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف هشدار میده که میلیون‌ها طفلی که از منازع و فقر و ناداری در عراق متاثر شدند و کمک‌های بین‌المللی نیاز شدید دارند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از مقر این سازمان که در ژنو است گزارش فرستاده که برگردان دری او را سحر عظیمی به توجه می‌رساند.
صندوق وجهی اطفال ملل متحد یونیسف میگوید در عراق بیشتر از 4 میلیون طفل که چهارم حسی جمعیت عراق را تشکیل میدهند در فقر بسر میبرند. بسیاری از این اطفال از سالها جنگ و محرومیت خوف زده شدند. حکومت تلاش های زیادی برای ختم جنگ در کشور به عمل آورده است، اما یونیسف تذکر میدهد که اطفال از دوام خشونت، فقدان شرایط تعلیمی و مراقبت های اساسی رنج میبرند. شهر موسل یک مثال برازنده است. با آنکه قوت‌های نظامی عراق موفق بر راندن گروه تندرو دولت اسلامی از این شهر شدند، ولی یونیسف میگوید که اثرات بعدی این منازعه بر کودکان تأثیرات ناگواری بر جا گذاشته است. پیتر هانکس نماینده یونیسف در عراق میگوید در حدود 1 میلیون طفل از موسل فراری شده است. او از بغداد و صدای امریکا گفت که کودکانی که در داخل شهر باقی مانده‌اند با تهدیداتی مواجه می باشند.
بزرگترین تهدید به اطفال در غرب موسل بدون شبه مهمات منفجر ناشده است که در همه جا پراگنده است. همه ما می دانیم که این یک مسئله طولانی مدت است. باید گفته شود که این مشکل به آسانی حل شدنی نیست، زیرا مقادیر زیادی از این مهمات در این شهر هر طرف انباشته شده است.
یونیسف گزارش می دهد که فقر و منازعه جریان تعلیم و تربیه را برای 3 میلیون از اطفال در سرتاسر عراق اخلال کرده است. این اداره ملل متحد می گوید تعدادی از این اطفال هیچگاهی داخل صف نشدند که این مسئله آینده این طبقه را تا آخر زندگی آنان صدمه می زند. اداره اطفال ملل متحد از جامعه بین المللی می خواهد تا زمینه عاجل سرمایه گذاری طولانی مدتی را در بخش تعلیم و تربیه فراهم کنند. یونیسف می گوید با این کار مفاد عظیمی از ایجاد یک عراق پیشرفته و باثبات به دست می آید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که دمیجا به پایان میرسه. گفتنیست که علاوه بر برنامه های رادیو، شما میتونین اخبار و گزارش ها را در صفحات وبسایت رادیو آشنا و فیسبوک با آدرس www.facebook.com/dari هم دنبال بکنین. برنامه ها هم روز ساعت 7 تا 10 شب به صورت زنده پخش میشه. بعد از ساعت 10 شب شما باز پخش نشرات مشتمین و بار دیگه هر صبح ساعت 5 تا 7 نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی میامواج 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میکنه. شنونده رادیو آشنا باشین. برنامه را تا چند از دیگه به پایان میبریم. تشکر از اینکه شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بودین. ما امیدوارستم با دادن نظریات خود در صفحات فیسبوک ما را در بهبودی برنامه همراه و همسو باشید. تشکر و شب خوشی برای شما آرزو میبریم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای